تراک سی صفحه 86. 5. چرا کتاب خدا مشتمل بر متشابه است؟ یکی از اعتراضاتی که بر قرآن کریم وارد کرده اند این است که قرآن مشتمل است بر آیاتی متشابه. با اینکه شما مسلمین ادعا دارید که تکالیف خلق تا روز قیامت در قرآن هست و نیز میگویید قرآن قول فصل است، یعنی کلامی است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌سازد، در حالی که ما می‌بینیم هم مذاهب باطل به آیات آن تمسک می‌جویند و هم آن مذهبی که در واقع حق است، و این نیست مگر به خاطر تشابه بعضی از آیات آن، و این قابل انکار نیست که اگر همه آیاتش روشن و واضح بود و این متشابهات را نداشت، قطعاً غرضی که از فرستادن قرآن منظور بود بهتر و زودتر به دست می آمد و ماده اختلاف و انحرافی نمی ماند و اگر هم اختلافی می شد زودتر آن را قطع می کرد. بعضی از مفسرین از این ایراد به وجوهی پاسخ دادند که بعضی از آن پاسخها بسیار سست و بیپایه است، مثل اینکه گفتند وجود متشابهات در قرآن باعث می شود که مسلمین در به دست آوردن حق و جستجوی آن رنج بیشتری برده و در نتیجه اجر بیشتری به دست آورند. و یا گفتند اگر همه قرآن صریح و روشن بود و مذهب حق را واضح و آشکار معرفی می کرد، دارندگان سایر مذاهب به خاطر تعصبی که نسبت به مذهب خود دارند از قرآن متنفر شده و اصلا توجهی به آن نمی کردند تا ببینند چه می گوید. و هرگاه که مشتمل بر سخنانی متشابه و دو پهلو گردیده، باعث شده که مخالفین به طمع این که آن آیات را دلیل مذهب خود بگیرند نزدیک بیایند و در قرآن غور و بررسی کنند و در نتیجه بفهمند که مذهب خودشان باطل است و به مذهب حق پی ببرند. و یا گفتند قرآن در صورت در برداشتن آیات متشابه باعث می شود که نیروی فکری مسلمین در اثر دقت در مطالب آن ورزیده شود و به تدریج از ظلمت تقلید در آمده و به نور تفکر و اجتهاد برسند و این معنا در تمام شئون زندگی برایشان عادت شود که همواره نیروی عقل خود را به کار اندازند. و یا گفتند قرآن با دارا بودن آیات متشابه باعث شده است که مسلمین از راه‌های مختلفی به تأویل دست یابند و به همین منظور در فنون مختلف علمی از قبیل علم لغت، صرف، نحو و اصول فقه متخصص گردند. اینها پاسخ‌های بیهوده است که به اشکال ذکر شده دادند که با کمترین نظر و دقت بیهودگی آن برای هر کسی روشن می شود و آنچه که شایستگی برای ایراد و بحث دارد جوابهای سگانه زیر است. اول اینکه کسی بگوید خدای تعالی قرآن را مشتمل بر متشابهات کرد تا دلهای مؤمنین را بیازماید و درجات تسلیم آنان را معین سازد و معلوم شود چه کسی تسلیم گفتار خدا و مؤمن به گفته اوست، چه اینکه گفته او را بفهمد یا نفهمد، و چه کسی تنها تسلیم آیاتی است که برایش قابل درک است، زیرا اگر همه آیات قرآن صریح و روشن بود ایمان آوردن به آن جنبه خضوع در برابر خدا و تسلیم در برابر رسولان خدا نمی داشت. ولی این پاسخ درستی نیست، برای اینکه خضوع یک نوع انفعال و تأثر قلبی است که در فرد ضعیف آنجا که در برابر فرد قوی قرار می گیرد پیدا می شود و انسان در برابر چیزی خاضع می شود که یا به عظمت آن پی برده باشد و یا عظمت آن درک او را عاجز ساخته باشد. نظیر قدرت و عظمت غیر متناهیه خدای سبحان و سایر صفاتش که وقتی عقل و آنها روبرو می شود عقب نشینی می کند، زیرا احساس می کند که از احاطه به آنها عاجز است. و اما چیزهایی که عقل آدمی اصلا آنها را درک نمی کند و تنها باعث فریب خوردن آنان می شود، یعنی باعث می شود که خیال کنند آنها را می فهمند، برخورد با این گونه امور خضوع آور نیست و خضوع در آنها معنا ندارد، مانند آیات متشابهی که عقل در فهم آن سرگردان است و خیال می کند آن را می فهمد در حالی که نمی فهمد. وجه دوم این که گفتند قرآن بدین جهت در بردارنده آیات متشابه است که تا عقل را به بحث و تفحص وادارد و به این وسیله عقلها ورزیده و زنده گردند. بدیهی است که اگر سر و کار عقول تنها با مطالب روشن باشد و عامل فکر در آن مطالب به کار نیفتد، عقل مهمل و مهملتر گشته و در آخر بوته مرده‌ای می شود. و حالان که عقل عزیزترین قوای انسانی است که باید با ورزش دادن تربیتش کرد. این وجه هم چنگی به دل نمی زند، برای اینکه خدای تعالی آنقدر آیات آفاقی در طبیعت و انفسی در بدن انسان خلق کرده که اگر انسان‌های امروز و فردا و میلیون‌ها سال دیگر در آن دقت کنند به آخرین اسرارش نمی‌رسند. و در کلام مجیدش هم به تفکر در آن آیات امر فرموده. هم امر اجمالی که فرموده در آیات آفاق و انفس فکر کنید. سوره فصلت آیه 53 و هم به طور تفصیل که در مواردی خلقت آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و انسان و اختلاف زبان‌های انسان‌ها و الوان آنان را خاطر نشان ساخته است. و نیز سفارش فرموده تا در زمین سیر نموده در احوال گذشتگان تفکر نمایند و در آیاتی بسیار تعقل و تفکر را ستوده و علم را مدح کرده. پس دیگر احتیاج نبود که با مغلق‌گویی و آوردن متشابهات عقول را به تفکر وادارد و در عوض فهم و عقل مردم را دچار گمراهی سازد و در نتیجه فهم‌ها و افکار بلغزد و مذاهب مختلفی درست شود. وجه سوم این که گفتند انبیا علیهم السلام مبعوث شدند برای همه مردم و در بین مردم همه رقم افراد وجود دارد، هم انسان باهوش و هم کودن، هم عالم و هم جاهل. از سوی دیگر همه معارف در قیاس با فهم مردم یکسان نیستند و بعضی از معارف است که نمی شود آن را با عبارتی روشن ادا کرد به طوری که همه کس آن را بفهمد. در امثال این معارف بهتران است طوری ادا شود که تنها خواص از مردم آن را از راه کنایه و تعریض بفهمند و بقیه مردم مأمور شوند که آن معارف را نفهمیده بپذیرند و به آن ایمان آورده علم آن را به خدا واگذار کنند. این وجه نیز درست نیست، برای اینکه کتاب خدا همانطور که آیات متشابه دارد محکمات نیز دارد، محکماتی که باید معنای متشابهات را از آنها خواست و لازمه این مطلب آن است که در متشابهات مطلبی زاید بر آنچه محکمات از آنها در می آورد نبوده باشد. آن وقت این سؤال بی پاسخ می ماند که پس چرا در کلام خدا آیاتی متشابه گنجانده شده وقتی معانی آنها در محکمات بوده؟ دیگر چه حاجت به متشابهات بود؟ منشأ اشتباه صاحبان این قول این است که معانی را دو نوع متباین فرض کردند. یکی آن معانی که در خور فهم مخاطبین از عامه و خاصه و تیزهوش و کودن است که مدلول آیات محکمات است. دوم آن معانی که سنخش طوری است که جز خواص آن معانی را درک نمی کنند، زیرا معارفی است بس بلند و حکمت‌هایی است بسیار دقیق. و نتیجه این اشتباه و خلط این است که آیات متشابه رجوعی به محکمات نداشته باشد، با اینکه در سابق اثبات کردیم که این برخلاف صریح آیاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می‌کنند و همچنین ادله دیگر.